بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلاق الأجمعين فاطر السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولعن على أعداه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم أن اعبدوني هذا صراط مستقيم. شب تاسوعا، شب احترام و بزرگداشت مقام و عظمت حضرت قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام است. خداوند انشاءالله و آبروی باب الحوائج حضرت ابوالفضل حاجات مشروع این جمع رو ختم به خیر بفرماید، همه مریضان رو لباس عافیت بپوشاند. خیلی ها یک سال انتظار کشیدن تا به امشب برسن. خداوند انشاءالله به حق کاشف الکرب حسین در فرج آقا و مولا تعجیل بفرماید. منتظران امام زمان صلوات بلند بخواهد. یکی از درخواست هایی که ما مسلمان ها حداقل روزی 10 مرتبه در نمازهای واجبمون از خدا طلب میکنیم، قرار گرفتن در راه راست و استوار الهی است. ما حداقل روزی 10 مرتبه در نمازهای واجبمون را غیر از مستحبات و نوافل این دعا و این درخواست رو میکنیم که اهدنا الصراط المستقیم، هدایت بشیم در راه راست و استوار الهی قرار بگیریم. صراط مستقیمی که همه جا در قرآن مفرد آمده، یعنی یک راه بیشتر نیست. صراط مستقیمی که به امیر المؤمنین عرض میکنن آقا شما که دیگه تو راه خدایید، چرا شما دیشنی درخواست و دعایی میکنید؟ حضرت فرمود ما 2 نوع دعا داریم. وقتی من یه حاجتی میخوام، یه نعمتی میخوام، خدا به من عنایت نکرده، دعا میکنم که عنایت کنه. ما یه زمانی نعمتی رو خدا داده، دعا میکنم که استمرار داشته باشه، ازم نگیره. عدم لنا توفیقک، ما در راه خدا هستیم. اگر میگیم اهدنا الصراط المستقیم یعنی در این راه باقی بمانیم، یک لحظه از راه خدا به صراط مستقیم خارج نشیم. چون قرآن میفرماید شیطان قسم خورده که من کمین کردم کنار صراط مستقیم. اگر بندگانت منحرف بشن، پاشونو کج بذارن، یک لحظه غفلت کنن، سمت خودم جذبشون میکنن، دیگه نمیذارم برگردن. همه تلاشم رو میکنم که این غفلت و اشتباهشون رو به نفع خودم به کار بگیرم. قرار گرفتن در صراط مستقیم یکی از درخواست های مسلمان هست. انبیا و اولیاء الهی این چنین کیفیت و خصوصیتی هم در قرآن کریم و در روایات داره. قرآن کریم برای قرار گرفتن در راه خدا، برای رسیدن به صراط مستقیم چند تا ملاک و ویژگی معرفی میکنه. آقا هر کسی میخواد در این صراط مستقیم قرار بگیره، این موهبت بهش عنایت بشه، هدایت بشه در راه خدا، باید چند تا خصلت و ویژگی به دست بیاره. قدم گذاشتن در این راه منوط به دست آوردن چند خصلت است. 1. اطاعت و بندگی خدا. قرآن در سوره یاسین می‌فرماید ان اعبدونی هازا صراط مستقیم. اگر کسی میخواد در صراط مستقیم قرار بگیره باید بندگی خدا کنه، مطیع خدا باشه، هر حرفی میزنه، هر قدمی برمیداره، هر عملی که از اون سر میزنه در چارچوب اطاعت الهی باشه. اگر یه وقتی دید کارش، حرفش، هدفش با خواست و رضایت خدا تعارض داره، نستجیر بالله خدا رو نزنه کنار به کارش ادامه بده، بلکه اون کار و مقصدش رو کنار بزنه و در چارچوب اطاعت الهی باقی بمونه. اطاعت از خدا اونقدر مهمه که قرآنی که این همه سفارش به احترام از پدر و مادر میکنه، مرتب پشت سر هم و بالوالدین احسانا میگه و لا تقل لهما اف میفرمایید، این قرآن، این اسلام اومده پیش امام صادق آقا من مسیحی بودم مسلمون شدم، ما یه مادر پیری دارم هنوز مسیحیه، اینو چه کنم؟ امام صادق علیه السلام فرمود بیش از پیش احترام و ادب کن. عرض کرد آقا مسیحی، حضرت فرمود مادره. اسلام دیدش نسبت به پدر و مادر این چه؟ تا جایی که رسول خدا میفرماید رضایت خدا در رضایت پدر و مادر، خشم و نارضایتی خدا منوط به خشم و نارضایتی پدر و مادر. اما همین دین، همین قرآن، همین خداوند میفرماید تا جایی مطیع باش که در چارچوب اطاعت خداست. اگر زمانی حرفی زدن که دیدی بخوای انجام بدی نافرمانی خدا رو میکنی، رها کن، نه اینکه بی احترام کنی ولی اطاعت نکن، چون همه چیز باید در چارچوب اطاعت الهی باشه. اینکه انسان تمام امور زندگی شد منطبق بر خواست خدا قرار بده. سید الشهدا در مکه وقتی خطبه میخونه یک جمله از اون خطبه اینه: رضا الله رضانا اهل البیت نصبر على بلائه. اگر کسی میخواد ملاک من و سید ابن علی رو در زندگی بدونه بشنوه، من سید الشهدا هر کاری که میکنم و هر حرفی که میزنم میسنجم خدا راضی هست یا نه. قبل از هر چیزی رضایت خدا برای من، نه رضایت دیگران، نه خوشنودی دیگران، ولو به خشم خدا. رضا وقتی به رسول اکرم عرض میکنن یا رسول الله بدبخترین آدم تو این دنیا کیه؟ حضرت فرمود بدبخترین فرد تو این دنیا اون کسیه که من با آخرت او به دنیا دینش رو به دنیاش بفروشه. برای 4 روز دنیا، اونم فانی، اونم زود گذر، نافرمانی خدا کنه، از چارچوب اطاعت خدا خارج بشه. یا رسول الله بدبختر هم وجود داره. پیغمبر فرمود اون کسی که دینش رو به دنیای دیگران بفروشه، من دروغ بگم برادرم نفعی ببره، من حرام بخورم که غراسم کیفشو بکنم. عمر سر کربلا میاد مرتکب جرم عظیمی میشه تا دنیای یزید آباد میشه. امام سجاد علیه السلام وقتی در مسجد جامع دمشق با اهل بیت قرار گرفتن و یزود دستور داده به یه خطیبی برو منبر نستجیر بالله به علی علیه السلام و امام حسین اهانت کن، از فضائل نبودی معاویه و من برای مردم بگوی، و تا شروع کرد به جسارت کردن، امام سجاد از جا بلند شد فرمود ایها الخطیب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق. تو نارضایتی و خشم خدا رو به شادی یزید میخری؟ تو حاضری برای اینکه کیسه های زر یزیدی برای مدت کوتاهی تو جیبت بیاد زندگی دنیا تو تأمین کنه از چارچوب اطاعت خدا خارج بشی؟ قرآن میفرماید اونایی که این کار انجام میدن اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم، فکر کردن سود میکنن از چارچوب اطاعت خدا خارج بشن، نافرمانی خدا کردن، به جایی رسیدن یه وقتی به خودشون میان و متوجه ضرر و زیانشون میشن که هیچ چیزی نمیتونه اون زیان رو جبران کنه. اولین شرط قرار گرفتن در صراط مستقیم ان اعبدونی هازا صراط مستقیم، اطاعت و بندگی خدا. دومین معیار برای راهیابی به صراط مستقیم رو امام حسن عسکری علیه السلام در تفسیر این آیه اهدنا صراط المستقیم حضرت بیان میکنه. امام میفرماین یکی از معانی صراط مستقیم و یکی از راه های رسیدن به این راه استوار و راست الهی پرهیز از افراط و تفریط، اعتداله. این که انسان در تمام امور زندگیش معتدل باشه، چون دین اسلام دین اعتداله. دین اسلام جد دو به دور از افراط و تفریط. اسلام با هیچ گونه افراط و تفریط، زیاده روی یا کند روی موافق نیست. بعضن برخورد هم میکنه. مسلمان کسی که معتدل باشه، اونم تو همه او، هم در امور عبادیش، هم در امور عقیدتیش، هم در مسائل مالیش، هم در ارتباط اجتماعیش. در امور عقیدتیش ما یه قالی داریم، یه ناسب، که هر دو در اسلام طرد شدن. هر دو رو پیغمبر فرمود من فردای قیامت شفاعتشون نمی کنم. چه اون کسی که ناسبیه نسبت به ولایت، نسبت به اهل بیت، نسبت به کسانی که مصداق اجر رسالتن، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، بی احترامی، بی حرمتی، کارشکنی، چه اونهایی که افراط میکنن و در محبت و دوست داشتنشون قلوب. سید الشهدا علیه السلام میفرماید احبونا بحب الاسلام، ما رو به عشق اسلام دوست داشته باشید، نبیش از این. کسانی که نستجیر بالله علی رو خدای خودشان میدونن، مناجات های امیر المؤمنین رو نشنیدن. الهی کفا بی ازن ان اکون لک عبد، همه عزت و افتخار علی علیه السلام اینه که بنده توه، عبد توه. اگه ما در تشهد نماز نمیخونیم عبده و رسوله، ما رسول خدا رو اول به بنده بودن میشناسیم، بعد به رسالت و نبوت. پرهیز از افراد و تفرید تو تمام زمین ها، چه مسائل عقیدتی، چه مسائل عبادتی، چه امور اقتصادی. مسلمان باید معتدل بشه. یعنی چی؟ شما ببینید قرآن در سوره بقره آیه 261 یک مثال میزنه راجع به انفاق و اهمیت انفاق در راه خدا. قرآن میفرماید مثل اون کسانی که در راه خدا اموالشون رو انفاق میکنن مثل اون کشاورزیه که یه دونه گندم در دل خاک میکاره. این فصل دوره این یه دونه گندمش میشه 7 سنبله. در هر سنبله 100 تا دونه گندم. یه دانه کاشته 700 دانه فصل درو تحویل میگیره. قرآن میفرماید کسی که در راه خدا انفاق کرد این چنینه، 1000 تومن در راه خدا انفاق میکنه، اما خداوند در نامه اعمالش 700,000 تومن ثبت میکنه. اما همین انفاق که حالا یه نمونش رو عرض کردم، قرآن میفرماید الذین اذا انفقوا مسلمان، مؤمن، عباد الرحمن کسانی هستند که حتی تو همین انفاق هم اسراف نمی کنن، افراط نمی کنن. رسول خدا از تشییع جنازه یکی از مسلمان ها برمیگشت، یک کسی عرض کرد یا رسول الله عجب آدم خوبی بود. پیغمبر فرمود مگه چه کرده بود؟ عرض کرد یا رسول الله هر چه داشت در راه خدا انفاق کرد، هیچی نذاشت. پیغمبر فرمود وقتی این زن و بچه نداره؟ عرض کرد یا رسول الله اتفاقا بچه از در و دیوار خونش بالا میره. رسول خدا فرمود اگر زودتر به من گفته بودید من این رو تو قبرستون مسلمان ها دف نمی کنم. فلسفه انفاق از بین بردن فقر، این هر چی داشته در راه خدا انفاق کرده، حالا زود میزن و بچهش مش فقیر دوباره برای امت اسلامی گذاشته. از اون طرف هم یه جوان اومده محضر رسول خدا، یا رسول الله این کلید یه انبار خرماست، پدرم وصیت کرده شما بین مردم تقسیم کنید. پیغمبر خدا فرمود سلام کنید هر کی نیازمنده بیاد. خود پیغمبر در انبار باز کرده با دست مبارکش خرماها رو بین مردم تقسیم کرد، بعد فرمود جارو بزنید چیزی نمونده باشه. وقتی جمع کردن یه خرمایی که نصفش کرم زده بود رو پیغمبر گوشه ی انبار دید برداشت، فرمود ایها الناس اگر این بنده خدایی که وصیت کرد یه انبار خرما بعد از مردنش من پیغمبر براش تقسیم کنم، تا زنده بود این یه دونه خرمایی که نصفش هم کرم زده بود خودش به دست خودش تا زنده بود به دیگران میداد، ارزشش از تمام این انبار خرمایی که من تقسیم کردم بیشتر و بهتر. نه اونطور افراط، نه اینطور تفریط، نه اونطور که هر چه داره در راه خدا بده، نه اینطور که دستشو بسته باشه و هیچی به دیگران کمک نکنه. در روابط اجتماعی اعتدال، امام صادق علیه السلام میفرماید یبن جندب، پسر جندب، طوری در جامعه حضور پیدا کن که نه تندخو و بد اخلاق باشی که مردم ازت گریزان باشن، نه طوری برخورد کنی که مردم به اصطلاح عامه مردم سوارت بشن. در حد اعتدال روابط اجتماعی تو قرار. دومین راه رسیدن به صراط مستقیم، امام عسکری علیه السلام می‌فرماید پرهیز از افراط و تفریط، سنت پیغمبر، روش اسلام، سیره رسول اکرم، اعتدال در تمام زمین‌ها. و سومین راه دستیابی به صراط مستقیم، امام صادق علیه السلام می‌فرماید صراط مستقیم در دنیا هو الامام المفروض الطاعه، امام معصوم، امام واجب الاطاعه. در یه بیان دیگه حضرت می‌فرماید صراط مستقیم امیر المؤمنین علی علیه السلام. خود حیدر کرار علیه السلام می‌فرماید انا صراط مستقیم، ولایت مداری راه رسیدن به راه خداست. هر کی با اهل بیت بود ولایت را قبول داشت، در راه روش امیرالمؤمنین و فرزندان علی قدم گذاشت، این به صراط مستقیم دست پیدا میکنه. لذا ما در زیارت جامعه کبیره هم میخونیم انتم صراط الاقوام، شما اید اون راه محکم و استواری که خدا برای بندگانش گذاشت. چون هر کی بخواد به سمت خدا بره، من اراد الله بدع بکن من قصده توجه بکن، هر کی با شما بود سعد من والا کن، هر کی از شما جدا شد حلک من آلا. سعادتمندی بودن با شماست، هلاکت و بدبختی دشمنی با شماست. هر کی با خدا کار داره باید از شما شروع کنه، هر کی قصد کنه خدا رو باید متوجه شما بشه. سومین معنی و راه رسیدن به صراط مستقیم، توسل و تمسک به ولایت امیر المؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارت است. این مقدمه نسبتا طولانی رو گفتم تا امشب به این مقام، تا امشب به این صفت، به این ویژگی و خصلت بارز قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس برسم. اگر این آقا چنین مقام و عظمتی در عالم دارد که امام زمان، امام معصوم، امامی که به یمنهی رزق الورا و به وجودهی سبطت العرض و سما مثل فردا عصری بهش می فرماید ارکب به نفسی انت. آقا دوتا برادر قربون صدقه هم برن شاید خیلی چیز عادی باشه، اما اینکه امام معصوم بیاد بگه جان من فدای تو، این خیلی هم فرمان بنی هاشم مقامی داره که امام سجاد علیه السلام می فرماید مقام عموی من فردای قیامت نزد خدا طوریست که یقبته جمیع شهدا یوم القیامه، همه شهدایی که فردای محشر حاضر میشن به مقام قمر بنی هاشم قبطه میخورن. قربان عاشقی که شهیدان کوی عشق در روز حشر رتبه او آرزو کنن، عباس نامدار که شاهان روزگار از خاک درگهش طلب آبرو کنه. قمر بنی هاشمی که بعد از امام معصوم مثل موسی بن جعفر به مقام باب الحوائجی میرسه، یعنی هر کی گرفتاره، هر کی حاجت داره، هر کی مریض داره میخواد در خونه خدا آبرو و واسطه‌ای ببره، باید بره در کنار حرم قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس، باید آبروی مثل آبروی ابوالفضل رو واسطه قرار بده. ازا معال سبتین این روایت رو آورده که فردای قیامت رسول خدا به امیر المؤمنین می فرماید علی جان برو به دخترم زهرا بگو که چه چیز رو میخوای واسطه قرار بدی بین خدا و امت من تا خدا شفاعت ما رو بپذیره، از سر تقصیر این امت بگذره. زهرای صدیقه سلام الله علیها این چنین جواب میفرماید کفانا لعجل هذا المقام الیدان المقطوعتان من ابنی العباس، دو تا دستای بریده پسرم ابوالفضل را شفاعت همه امت کافی است. این مقام، این جایگاه، این عظمت از کجا قمر بنی هاشم به دست آورد؟ به خاطر اینکه یکی از خصوصیات این آقا قرار گرفتن طول عمرش در صراط مستقیم، یک لحظه از راه خدا خارج نیست، در طول عمرش در صراط مستقیم قدم برداشته. دلیل داری برای حرفت؟ بله. شما وقتی مشرف میشید حرم قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس که خدا شب تا سایه روزی میکنه انشاءالله، زیارتنامه میخونید که یادگار امام صادق علیه السلام، امام معصوم این مقام برای حضرت معرفی میکنه، السلام علیک ایها العبد الصالح، که چی بعدش؟ یک، المطیع لله، تو مطیع خدایی. و قرآن می فرماید ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. ولی رسوله، سنت پیغمبر، راه رسیدن به صراط مستقیم، پرهیز از افراط و تفریط، اعتدال. ولی امیر المؤمنین و الحسن و الحسین، سه تا امام رو حضرت درک کرده و مطیع این سه امام ولایت مداره، در راه اهل بیت و در راه ولایت قرار داره که راه رسیدن به صراط مستقیم رو امام صادق قرار گرفتن در راه ولایت قبول. مگر این رجز قمر بنی هاشم روز عاشورا نیست؟ والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دین. لشکر کوفه، شاید بتونید دستای منو از سنم جدا کنید، اما عباس دست از دین خدا، دست از امام زمانش بر نمی‌داره. ثابت قدم تو راه خدا و امام زمانش می‌ایست. بودن در راه خدا یک چنین مقام و عظمتی بهش داده. داده دو دست، داده خدا دست خود به وی. آنان که منکران بگو روبرو کنند، گر دست او نه دست خداییست پس چرا باب الحوائجش همه جا گفتگو کنند. عمر بن هاشم فضائل و خصوصیات بی نظیر و کم نظیری در وجودش هست که همه مردم، نه فقط مسلمان ها، نه فقط شیعه ها، تا کسانی که شاید دین ما و پیغمبر ما رو هم قبول نداشته باشن، امشب در خانه قمر بنی هاشم میرن. والد بزرگوارم میفرماید حدود 45 سال 50 سال پیش روز تاسوعای قول داده بودم برم مسجد آیت الله زاده بروجردی آستحمد، الان مسجد قدس بهش میگن، تو خیابون پیروزی چهارراه کوکاکولا. روز تا صبح یه تاکسی داشتم مسیر رو میرفتم برم منبر، برخورد کردیم به دسته عزاداری، راه بسته شد. این راننده تاکسی به من گفتش که آج آقا امروز چه روزیه؟ گفتم امروز تاسوعا است. گفت تاسوعا یعنی چی؟ من خیلی تعجب کردم. گفتم مگه مرد حسابی تو مسلمان نیستی؟ من نگاه کرد گفت نه آجا من مسلمان نیستم، من مسیحی هم. گفتم تاسوعا یعنی روز احترام و بزرگداشت مقام قمر بنی هاشم ابوالفضل عباس. تا گفتم ابوالفضل دیدم شروع کرد گریه کردن. گفت جانم ابوالفضل. سویچو بست و سرش گذاشت و فرمون ماشین شروع کرد گریه. مقداری که آروم شد بهش گفتم مگه نگفتی من مسیحیم؟ تو خب اگه مسیحی هستی با ابوالفضل ما چه کار داری؟ واجا نگو ابوالفضل ما، ابوالفضل عالمه، اگه فقط برای مسلمان هاست. گفتم تو چی گرفتی؟ گفت من همه زندگی ما از ابوالفضل دارم. من راننده تاکسی نبودم و ازم خوب بود، من وارد کننده لوازم یدکی بنز ایران داشت، خونه شمرونی، تجارت خونه، مغازه، همه زندگیم فراهم بود، فقط یه بچه توش کم بود. این دکتر اون دکتر دوا درمون کلیسا، بعد از مدتی خدا به من یه پسر داد. همه زندگی من شد این پسر، این رشد میکرد و بزرگ میشد، ما هم به زندگی امیدوار میشد. یه شب دیگه هیچ غمی تو زندگیم نداشتم، اومدم خونه، دیدم خانومم ناراحته و بچه‌مو بغل کرده و گفتم چی شده چرا مضطربی؟ گفت بچه تب داره. گفتم خب طبیعی، میبرمش دکتر یا آمپولی قرصی میده و خوب میشه. گفت نه، بچه از سر شب تا به حال پا نمیگیره، پاش وای نمیسته. بردمش دکتر و دکتر معاینه کرد و گفت آقا خیلی متاسفم، ولی باید حقیقت رو گفت، این بچه شما فلج شده، دیگه نمیتونه رو پاش بیست. بچه هم تو دست دکتر کشیدم و بردم یه دکتر رو یه بیمارستان دیگه، اونم معاینه کرد گفت فلج. هرچه بیمارستان و دکتر متخصص تو تهران سراغ داشتم بردم، همه گفتن فلج، دیگه خوب نمیشه. باز قانع نشد، زندگیمو فروختم، خونم و ماشینم و مغازم، همه سرمایه‌مو جمع کردم و هزینه کردم و هر جای دنیایی که احتمال میدادم 1% این بچه خوب میشه رفتم، 1%. اما همه قاطع گفتم فلج قطعیه، اینقدر خودتم اذیت نکنین، بچه خوب نمیشه. برگشتم ایران دست خالی، زندگی من باخته بودم، نه پولی دارم، نه خونه‌ای دارم، نه ماشینی دارم. یه تاکسی کار میکنم و کرایه میدم، یه خونه ایم اجاره کردم. یکی از شبها خسته و خفته اومدم خونه، هرچی گشتم دیدم زن و بچه هم نیستن. این بر اون بر دیدم خانمم تو آشپزخونه نشسته بچه‌مو بغل کرده و داره گریه میکنه. خیلی عصبانی شد. گفتم خانم، یعنی برای یه بچه فلج باید چی کار کرد که من نکردم؟ نبردمش، کل دنیا نگردوندمش، به خاک سیاه نشستم. وقتی خدا نمیخواد این بچه خوب بشه من چه کنم؟ زنم به من گفت مرد آروم باش، بشین، یه چیزی برات بگم. من نشستم گفتم بگم. گفت امروز از این صابخونه مسلمونمون اومده در خونمون رو زده، گفته که ما خانمای سفره میندازیم به نام سفره ام البنین. این ام البنین یه پسر داشته تو کربلا، امیدش ناامید شده. بذار هیچ کسی رو ناامید نمی کنه. تو اگه نمیگی بچه‌م فلج، بیا بعد از ظهر این روزه ما این سفره ما شرکت کن، شاید به تو هم عنایتی شد بچه‌ت شفا گرفت. میگه من بعد از ظهر بچه‌م رو برداشتم و رفتم پایین و دیدم سفره انداختن و چیزایی چیندم. یه آقا سیدی هم اومد، نفهمیدم چی میگفت. میگفتن روزه میخونه. فقط این شعر یادم مونده که میخونه که دیگر مرا ام البنین مخونید، دیگر مرا صاحب پسر مدانید. بعد از روزه دست کشیدم رو پای بچم، گفتم این که خوب نشد. گفتن برو امشب اول فرض میاد بچه تو شفا میده. باز آقا طوری به من گفت امشب اول فرض میاد که من یقین کردم امشب بچه‌م شفا میگیره. نشستم دست بچه‌م رو گرفتم، من گریه کن، زنم گریه کن. اونقدر گریه کردیم از حال رفتیم. نزدیک سحر یه وقتی متوجه شدم که بچه‌م داره دستش از تو دستم بیرون میکشه. اول مقاومت کردم، بعد گفتم که این فلج جایی نمیتونه بره. دستش رو رها کردم، یه مرتبه دیدم بچه‌ای که 2 سال بود رو پاش نمیتونست بیسته، پاشد وایساد و شروع کرد دویدن. رفتم گرفتمش، گفتم بابا کجا میری؟ گفت بابا ولم کن، این آقا سوار اسب میگه بیا. آقا دوستان را کجا کنی محروم؟ تو که با دشمنم نظر داری. من نمیدونم این جمع امشب چه حاجتی داره، چه درخواستی داره، چه گرهی داره، اما همینقدر میدونم رفت تا سال دیگه. 1 سال انتظار تاسوعا کشیدیم و الان در شب تاسوعا تو این بیت دور هم جمع شدیم. ای ماه بنی هاشم خورشید لگا ای نور دل شمع شهدا آقا جان از من مزد ما ربت آمدی دست من مزدی از بر خدا همه رفتم به شهادت رسیدم فقط علم دار حسین باقی مونده حسین دل خوشه هنوز از دست داره آقای جان وقتی برم نگاه کرد هم دستان بلایی تا علم دار همی تو سلا دار همی
جان جاسد دیر میدانی مرگم نکنم بسیز مرگم سلمان بدون یک صدای عشق امرست عباس جان چکی از نبایی تشنه رده یه در خبری تو که از بزادی علی از در خبر داری همه امید این بچه را بوشون بیا برا یکم آب بیار برا بچه های من مجنون سکینه رو غیر و خبر می کنه با عرب دیگه تکنه این زمان شوقی نیست اما باز وقت آب بیاره رو با کنار و گرده علی از برهیر مرمه طفل بی شیره مادر بی تابینه کن با عرب و آب بیاره حسین ابن علی کمره شکست ما بلا سر افرام پشت حسین ابن علی تا شده به خیره ها شده
اکشف کرونا و حد اخیان حسان قسم از دیده هم به دست های بریده قمر بنی هاشم دست هایی که به درگاهت باز شده از خالی در مگردان دست مار از دامن اهل بیت کوتاه مگردان حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما همه مریضان سفارش شده ها و امشب لباس عافیت بپوشان دعاهایی که خطیب ارجمند دست به درگاهت باز می کنن مستجاب بگردان به حق قد خمیده ابی عبدالله در فرج آقا و مولامون تعجیل بگردان.